بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. روز اول ماه مبارک شعبان رو و حلول این ماه مبارک رو به عزیزان تبریک عرض میکنم. ماه رجب و شعبان ماه‌های آمادگی است برای ماه مبارک رمضان. انشاءالله که ما از فرصت باقی مانده استفاده کنیم. به تعبیر برخی روایات ماه شعبان ماه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، همچنان که ماه رجب ماه علی ابن ابی طالب علیه السلام و ماه مبارک رمضان شهر الله. روز گذشته در بحث اصول آیاتی از سوره آل عمران رو می‌خوندیم. به این آیه رسیدیم که امروز الان میخونم و این آیه مربوط است به نبی خاتم و مناسبت داره با این ماه مبارک. خداوند تبارک و تعالی میفرماید و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا امات او قتل انقلبتم على اعقابكم و من ینقلب على عقبی فلن یضر الله شیئا و سیجزی الله الشاکرین. خدا می فرماید حضرت چیزی نیست، کسی نیست الا رسول مگر فرستاده ما. قد خلت من قبله رسول، قبل از او پیامبرانی آمدند و رفتند. افا امات او قتل انقلبتم على اعقابكم، آیا شما اگر او بمیرد یا کشته شود بر پاشنه های پای خودتون میچرخید، یعنی مسیرتون را عوض میکنید، برمیگردید به همون گذشته؟ بعد خدا میفرماید و من ینقلب على عقبی فلن یضر الله شیئا، خدا که ضرر نمی کنه، گمان نکنید که حالا ما نگران ضرر خودمون هستیم. و سیجزی الله الشاکرین. از آیه بعدی معلوم میشه نکته این آیه چیست. گویا اونها تصورشون این بوده خدا داره اون تصور رو از بین میبره که مثلا چون پیغمبر پیغمبر خاتمه، چون از مقام بلندی برخورداره، قرار نیست بمیره، قرار نیست کشته بشه، یه موجود رویینتنی باید باشه که در مقابل حوادث صدمه به او نخوره، او نمیره، او کشته نشه. خدا میفرماد اگر کشته شد یا مرد شما عوض میشه عقیدتون، بر میگردی. بعد توضیح میده خداوند تبارک و تعالی، میفرماید ما کان و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا، هیچ جانی نیست بمیرد مگر با اجازه خدا، اینم ثبت شده و زمان داره، مشخصه، عمرتون معینه، کتابا مؤجلا. یعنی این بزرگوارم مثل شماها یه عمر مشخصی داره، تا یه زمان معینی زنده است. البته و من یرد ثواب الدنیا نؤته منها و من یرد ثواب الآخرت نؤته منها و سنجز شاکرین. آیه قبل داشت سنجز الله شاکرین، این آیه هم دوباره سنجز شاکرین. می فرماید اگر کسی دنبال دنیاست ما دنیا رو بهش میدیم، ما که بخیل نیستیم. ولی اگر کسی دنبال آخرته، ما آخرت رو بهش میدیم. بنابراین اگر کسی دنبالش نباشه، یورد برای سید نکنه، اراده آخرت نداشته باشه، آخرت نداره. فقط دنبال دنیا باشه، دنیا رو بهش میدیم. این عجیب نیست که اهل دنیا به دنیا میرسن. خود قرآن داره تاکید میکنه من یورد ثواب دنیا نعته منها. بعد خدا میفرماد هم در آیه قبل سیجز الله و شاکرین، هم در این آیه سنجز شاکرین، که اونها که اهل شکرند ما به اونا جزا. این سنجزی که همه رو یجزی، همه رو نجزی، این جزای ویژه است که خدا ذکر میکنه. به اینها دیگه پاداش خاص میدیم، اینا جایزه دارن، اینا یه ویژگی دارن، شاکرند. همون که فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم. این نکته ای که توی این آیه مطرحه به نظرم نکته ایست که باید خیلی بهش توجه کرد. این تصوری که ما خودمون الان درست کردیم از پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا ائمه علیه السلام، که اینها یه چیزی هستن بالاتر از بشر، فوق بشر، با یه ویژگی های فرابشری. و بعد بعضی از ماها حتی اینو بگیم که گفتن بعضی ها که اصلا اینها بشر نبودن، خلاف آیه قرآنه، قل انما انا بشر مثلکم. بعد ما رو منبر بگیم اینها اصلا بشر نبودن، اینها موجودات دیگری بودن از جنس بالاتری که فقط لباس بشری تن کرده بودن برای اینکه بتوانن با بشر انس پیدا کنن. این حرفا هم حرفاییست که مسیحی ها در مورد عیسی علیه السلام میزنن دیگه، قلات در مورد علی ابن ابی طالب میزنن دیگه، یا اینا خدا بودن. حالا بعضی تعبیر خدا نمی کنن، ولی مسیحی ها اینا میگن دیگه، قلات هم اینه میگن، یعنی اینا علی ابن ابی طالب قلات میگن، مسیحی ها عیسی علیه السلام، یعنی اینا خدا بودن، لباس بشر تن کرده بودن برای اینکه بشر با بشر انس داره، برای اینکه مأنوس باشن با اینها نام لباس بشر تن، ولی لا اینا که بشر نبودن. این حرف ها حرف های خلاف قرآنه، این حرف ها حرف هاییست که با ضرورت قرآن منافات داره. خدا میخواد بگه آقا پیغمبرم آدمه، میمیره مثل شما، اونم مثل شما کتابت معجلا، یه زمانی داره. بله فرقش اینه که او رسیده به اونجا که انما یوها الی، اون رسیده به اونجا که قاب قوسین او ادنا، اون مقامش بله، ولی این نیست که این انسان نیست، ویژگی های بشری نداره، میمیره. اینه که شما اگه عقیدتون رو گره زدید به این ویژگی های فوق بشری او، بعدش اگر مثلا مرد شما عقیدتون رو میخواد از دست بدی، مثل خیلی از ماها که اگر امام زمان عجل الله فرجه و شریف رو ببینیم ایمانمون رو به همون حضرت از دست میدیم. اینه، چون چیزی که ما درست کردیم خیلی فرق داره با اونی که حضرت هست. اگه ببینیم اینه، اگه بعضی از ماها علی ابن ابی طالب علیه السلام واسه اینه، این علی که اینقدر میگفتیم این بود، فکر نکنید اونایی که منکر اینا بودن کار خیلی عجیبی کردن، اونایی که ایمان آوردن اون زمان کار عجیبی کردن، که اینا رو میدیدن که مثل خودشونن و باز ایمان داشتن. ماها فکر میکنیم اونا مثل ما نیستن، ایمان داریم. اگه اونا رو ببینیم، ببینیم مثل ما اینجوریه. برابری این بعضی وقتا ما اینو گفتیم، باید خدا رو شکر کرد که در دوران اونها نبودیم، چون اگه بودیم اکثریت بودن. همون که فرمود اون روایاتی هم که داره که ارتدن ناس بعد رسول الله الا ثلاثه یا الا اربعه، اون ارتده یعنی همین انقلبتم علی اعقابکم، نه ارتده یعنی کافر شدن. کافر نشدن به معنای کفر اصطلاحی، نه، یعنی برگشتن به همون ارزش هاشون، همه اون آموزه های پیغمبر رو انگار یادشون رفت، هیل کردن همه چیزو، دوباره برگشتن به همون معیارای قبلیشون. و ما معلوم نبود خیلی بهتر از اینا باشه وضعمون، چون ما که الان به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، به علی ابن ابی طالب علیه السلام اعتقاد داریم، به خاطر اینکه اینا رو یه چیزای خیلی ویژه‌ای تصور میکنیم، ولی اگر از نزدیک میدیدیم مثل ما، شاید ما مثل اونا میشدیم دیگه، عرض کردم اکثریت میشدیم. انشالله که این ماه که ماه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هست، خدا به ما توفیق بده بتوانیم به حقیقت اون بزرگوارها نزدیک بشیم، که نزدیکی به حقیقت اونها ما رو آماده میکنه برای انشالله ورود در مهمانی خدا در ماه مبارک رمضان، که انشالله همه مهمان خاص خدا باشیم در اون ماه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب مستحضرید که ما در ابتدای مباحث اصول در دوره دوم و به تبعش در دوره سوم، مباحث رو به دو بخش فلسفه علم و علم تقسیم کردیم. گفتیم این طبقه بندی از اینجا نشأت میگیره که یک وقت ما از بیرون به یک دانش نگاه میکنیم، اون مطالعه‌ای که انجام میدیم بهش میگیم فلسفه علم، یه وقت داخل اون دانش میشیم، مطالعه خود اون علم رو انجام میدیم. گفتیم وقتی از بیرون نگاه میکنیم به یک دانشی، چهار چیز برای ما مورد مطالعه میشه، قابل بررسی است. یکی تاریخ اون دانش، کی پیدا شده، چه مراحلی رو پشت سر گذاشته و به کجا رسیده. دوم مبادی اون دانش، یعنی نگاه میکنیم ببینیم این دانش، که وقتی میگیم دانش یعنی مجموعه ای از گزاره ها که یک عاملی اینها رو به هم مرتبط میکنه، منظومه ای از گزاره ها که یک عاملی که عبارت است از اون وحدت موضوع یا وحدت هدف، اون عامل موحد، عامل وحدت بخش، میاد اینا رو به هم مرتبط میکنه. این مجموعه گزاره ها میبینیم بر یک سری تصورات یا بر یک سری تصدیقات استواره، اونا میشه مبادی تصوری یا مبادی تصدیق. یه مطلب دیگری که به دست میاد این است که وقتی از بیرون نگاه میکنیم، این معنا قابل بررسی میشه که چه روش هایی داشتن دانشمندان این دانش در مطالعه مسائل خودشون، روش شناسی، که آخرین بحثی بود که جلسه گذشته به پایان رسید. آخرین قسمت فلسفه علم اصول تعاملی است که بین یک علم و سایر علوم وجود داره. یعنی ما وقتی از بیرون نگاه میکنیم به یک علم، بعد سایر علوم رو باز نگاه میکنیم، این سوال رو بهش میپردازیم که این علم با اون علوم چه داد و ستدی داره، چه چیزی از اونها میگیره، چه چیزی به اونها میده. ممکنه از بعضی از علوم فقط گیرنده باشه، ممکنه نسبت به بعضی از علوم فقط دهنده باشه، ممکنه نسبت به بعضی از علوم گیرنده و دهنده باشه. این بحث آخر در واقع بحثی است که امروز میخوایم آغاز کنیم، تعامل علم و اصول با سایر علوم. البته همین ابتدا عرض کنم که مطالعه‌ای که ما در اینجا کردیم و می‌کنیم یک مطالعه اجمالی است از تعامل. مطالعه تفصیلی این بحث بسیار مفصل‌تر از این است که ما عرضه خواهیم کرد. ما در اینجا تعاملات علم و اصول رو با علوم مختلف بحث میکنیم که اگر کسی بخواد به هر یک از اینها به صورت تفصیلی بپردازه، خودش میتونه موضوع یک رساله دکتری باشه. همچنان که بعضی از دوستان ما در سالهای گذشته، شاید مثلا 14-15 سال قبل، بعضی از دوستان بحث ما رساله دکتریشون رو در همین موضوع تعامل علم اصول با یکی از این علوم نوشتند و یه رساله دکتری 200-300 صفحه‌ای فقط در یک تعامل، فقط تعامل علم اصول با یک علم نوشته شده و این بحث خیلی مفصلی است. ما اون بحث به اون شکل رو نخواهیم. یک نکته ای رو اینجا اشاره کردیم که ما یه بحثی داشتیم قبلا در مبادی علم اصول، عنوانی در اونجا انتخاب کردیم تحت عنوان نسبت بین علم اصول و سایر علوم، که ممکنه اگر کسی یادش باشه اون بحث یا اون بحث رو ببینه تصور کنه که همون بحث رو اینجا دوباره داریم تکرار میکنیم. اون بحث با یک روی کرد بوده، به همین دلیل هم تو بحث مبادی مطرح شده. این بحث با روی کرد دیگری است، به همین دلیل در بخش دیگری مطرح میشه. اون بحث با این روی کرد بوده که وقتی ما مجموعه دانش ها رو نگاه میکنیم، مجموعه دانش ها یعنی مجموعه گزاره هایی که ما داریم در این علوم مختلف، خب حالا میخوایم از بین این مجموعه، مجموعه اصول رو جدا کنیم، باید بتوانیم میز بین اصول و سایر علوم رو به دست بیاریم که چه مایزی هست، چه فارقی هست، با چه معیاری من میتوانم بگویم یک گزاره اصولی است یک گزاره اصولی نیست، تا بتوانم از این مجموعه گزاره ها دانه های اصولی رو جدا کنم. اون بحثی که اونجا کردیم به این نگاه بود، با این هدف بود که واقعا میز بین علم اصول و سایر علوم چیست، مرزش رو چه چیز تعیین میکنه. بارها عرض کردم این رو که کسانی بودن در تاریخ علم اصول که منکر شدن علم اصول یک دانش مستقل با معیارهای یک دانشه، گفتن علم اصول مجموعه است از گزاره های دانش های متفاوت، اصلا خودش یک دانش نیست، یک جنگه، یک کشکوله که اصولی ها یعنی در واقع فقها ها آمدن هر چرا که نیاز داشتن در فقه و توی فقه نبوده از علوم مختلف، ادبیات، فلسفه، کلام انتخاب کردن، توی گونی ریختن، توی کیسه ریختن، توی جعبه ریختن، اسم گذاشتن اصول. خب این یک نگاهه، مثلا برای اصول نه تنها مایزی از سایر علوم قائل نیست، بلکه اصلا قائل نیست علم اصول علمه، که عرض کردیم مرحوم فاضل اردکانی معاصر شیخ انصاری صاحب چنین نظریه است. ولی در مقابل این نظر، همونطور که در تاریخ علم اصول گفتیم، از گذشته اولین تألیفات مفصل اصولی مثل ذریعه سید مرتضی و عده شیخ طوسی رضوان الله علیه ما، که بعد از کتابچه کوچک شیخ مفید رضوان الله علیه، این دو بزرگوار دو کتاب مفصل در اصول نوشتن و تقریبا همزمان، البته یکی سید استاد و یکی شیخ شاگرد. خب از همون ابتدا اونها اصول رو دانش مستقل می دیدن. تعابیری که سید مرتضی و شیخ طوسی داره و ما قبلا توی اون بحث اشاره کردیم، هم در بحث تعریف علم اصول هم در بحث موضوع علم اصول، نشون میده که اونها این رو دانش مستقل میدونستن و این در طول تاریخ اکثریت قریب به اتفاق علمای اصولی هم همین نظر رو داشتن. اون بحثی که اونجا در مبادی کردیم با این نگاه بود که بالاخره اصول آیا یک دانش مستقل هست یا نه، و اگر هست چه معیاری و میزانی برای تفکیک مسائل اصولی از سایر مسائل داره. اما اینجا نه، اینجا بعد از فراغ از اون بحث که اصول یک دانش مستقل با معیاری مشخص برای جدا کردن دانه های اصولی از غیر اصولی است، به این سوال می‌پردازیم که حالا این دانش با سایر دانش‌ها چه داد و ستدی داره، چه از اونها می‌گیره و چه به اونها میده. ما یه بحثی کردیم که فهرستش رو اینجا من آوردم، اصول فقه رو با علوم گوناگونی بررسی کردیم رابطه‌شون رو. البته این فهرست قابل افزایشه، یعنی برخی از علوم هست که ما نگفتیم. از طرفی همچنان که عرض کردم توی همین فهرست خیلی بحث مفصل تری میشه کرد. از طرفی ما در بعضی از این بخش ها در واقع یک مجموعه دانش رو با یک علم یعنی اصول فقه بحث کردیم. مثلا ما وقتی میگیم فرض کنید اصول فقه و فلسفه های تحلیل زبانی، یک مجموعه ای از دانش ها، یک مجموعه ای از مباحثات و مباحث مورد نظر ماست که داریم اونو با علم اصول مقایسه میکنیم. یا مثلا اصول فقه با علوم ادبی، علوم ادبی خودش مجموعه ای از علومه. ما در واقع یک نگاه کلی رو توی این بحث دنبال کردیم که حالا همونطوری که عرض کردم مثلا در رابطه بین اصول فقه و کلام یک رساله دکتری نوشته شد توسط یکی از دوستانی که در تخصصی کلام و در مباحث اصولی شاگرد من بود و ایشون که رساله مفصلی توی این موضوع یعنی بحث اصول فقه و کلام و رابطه این دوتا نوشت. البته ما اون بحث رو نمی کنیم، اگه بخوام بکنیم اون خودش یه سال بیشتر کار داره. ما در این فهرست اولین بحثی که کردیم بحث رابطه بین اصول فقه هست و فلسفه. خب توی این بحث اولین نکته‌ای که ما اشاره کردیم اینه که وقتی ما در مباحث فلسفی بحث میکنیم، فلاسفه میگن فلسفه برای سایر علوم دو تا کار انجام میده، یعنی فلسفه دو تا فایده داره برای همه علوم. یکی این که موضوع اون علوم رو ثابت میکنه، چون هر علمی یک موضوعی داره که مسائل اون علم حول اون موضوع در واقع تدوین میشن. موضوع همان است که به تعبیر حاشیه مولا عبدالله در اون علم یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه، از عوارض ذاتی موضوع صحبت میشه. فلسفه میاد موضوع علوم رو اثبات میکنه. چطور این کارو میکنه؟ خب موضوع خود فلسفه چیه؟ موضوع فلسفه وجوده. اصلا کاری که فلسفه میخواد بکنه اینه که در واقع بگه چه چیزهایی هست و چه چیزهایی نیست، مرز بین اون چی که هست و اون چی که نیست رو تبیین بکنه. البته در ادامه اون چی که هست رو میاد توضیح میده که از منظر عقلی چه طبقه بندی در اون قابل تصوره. خب در اون مرحله که داره آنچه که هست رو از آنچه که نیست تمیز میده، جدا میکنه، میگه اینها هستن و اینها نیستن، در واقع داره اون چرا که موضوع سایر علومه که همونهاییست که تو فهرست هستهای فلسفی قرار میگیره، اونها رو داره اثبات میکنه. که مثلا فرض کنید عدد که موضوع حسابه اندازه که موضوع هندسه است، آیا هست نیست، اینها رو داره اثبات میکنه که هست. دومین چیزی که فلسفه به سایر علوم اعطا میکنه، اینو در فلسفه میگن، این است که اصول موضوعه سایر علوم رو تأمین میکنه. مقصودشون از اصول موضوعه اون چیزیست که ما بهش میگیم مبادی تصوری تصدیقی، البته نه همه اون، بخشی از این مبادی تصوری و تصدیقی علوم رو در واقع تأمین میکنه. خب این حرفیست که نسبت به مطلق علوم زده میشه. خب در این نگاه ابتدایی ما ممکنه اینجور بگیم که خب پس فلسفه برای اصول دو تا کار انجام میده، یکی اینکه موضوع علم اصول رو ثابت میکنه، همچنان که موضوع سایر علوم رو اثبات میکنه، دوم اینکه اصول موضوعه علم اصول رو تأمین میکنه، همچنان که برای سایر علوم چنین کاری میکنه. اینجا یک سوالی مطرح میشه و آن اینه که این جمله که در فلسفه گفته شد مربوط بود به علوم حقیقی، یعنی علومی که از امور حقیقی در مقابل امور اعتباری بحث میکنن. نگاه فیلسوفان ما به علوم حقیقی بود در برابر علوم اعتباری. علوم حقیقی از حقایق عالم بحث میکنن، حقایق عالم رو فلسفه اثبات میکنه، بنابراین موضوع اونها رو فلسفه اثبات میکنه. اما علوم اعتباری، علومی که در اونها از امور اعتباری صحبت میشه، موضوع اونها رو فلسفه اثبات میکنه. اعتباریات که در برابر حقایق قرار میگیرن، در برابر واقعیات قرار میگیرن، در طبقه بندی قسیم واقعیات و حقایقن، آیا این رو فلسفه اثبات میکنه؟ خب این که ما اونجا توضیح دادیم توی جزوه هست که بعضی از علوم از به تعبیر فلسفی از معقولات اولیه صحبت میکنن، از اموری که در خارج ما به ازا دارند. برخی از علوم مثل خود فلسفه از معقولات ثانی فلسفی بحث میکنن که ما به ازا ندارند، منشأ انتزاع دارند. و بعضی از علوم مثل منطق از معقولات ثانی منطقی صحبت میکنن که در واقع ناظرن به فضای ذهن، اصلا ناظر به فضای خارج از ذهن نیستن. خب فلسفه، منطق یا طبیعیات، حالا طبیعیات به همون معنایی که در گذشته بوده، شامل فیزیک، شیمی، زیست شناسی و شاخه های منشعبش که امروز هست میشه، اینها توی این طبقه بندی قرار میگیرن. طبیعیات از واقعیات صحبت میکنه، فلسفه از معقولات ثانی فلسفی، منطق از معقولات ثانی منطقی. اصول از این دایره خارجه. علم اصول مثل علم فقه، مثل علم حقوق، نه از معقولات اولی مثل طبیعیات صحبت میکنه، نه از معقولات ثانیه فلسفی مثل فلسفه، نه از معقولات ثانیه منطقی مثل منطق. از اموری بحث میکنه که در واقع اعتباری اند، اعتباریاتی به یک معنا، اعتباری محض، حالا به یک معنا اعتبارات شرعی رو فقه بحث میکنه. اصول هم همینطور، چون همچنان که در تعریف علم اصول گفتیم، اخیراً هم به مناسبت در بحث مباحث الفاظ برای پاسخ به این سوال که آیا مباحث الفاظ اصولی هستند یا نه، دوباره این بحث رو تکرار کردیم. گفتیم علم اصول بحث میکنه از حجت، یعنی آنچه که فقیه بتواند بدان احتجاج کنه و اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه نداشته باشه، و گفتیم حجیتش شرعی باشه، یعنی اعتبار داشته باشه از نظر شارع، نه چیزی که مثل یقین مثل قطع ذاتن حجته. بنابراین اصول از نوعی اعتبارات شرعی بحث میکنه، همچنان که فقه از اعتبارات شرعی بحث میکنه، حقوق از اعتبارات بشری صحبت میکنه، اینا از اعتبارات صحبت میکنه. بنابراین به نظر میرسه اون داستانی که گفتیم فلسفه تأمین کننده موضوع و اصول موضوعی سایر علومه، این ربطی به مثل اصول فقه یا حقوق نداره. اینا علوم اعتباری هستن. فلسفه اگر تأمین کننده موضوع یا تأمین کننده اصول موضوع است، برای علومی است که حظی از واقعیت داشته باشن، یا معقول اولی باشن، یا معقول ثانی فلسفی باشن، یا معقول ثانی منطقی. بعضی ها اینجا گفتن که اصلا دائره اصول و دائره فقه انقدر از هم، دائره اصول و دائره فلسفه انقدر از هم دورن که هیچ بحث فلسفی رو نمیشه ازش در اصول استفاده کرد، هیچ بحث اصولی به هیچ مسئله فلسفی ارتباط نداره. بنابراین به تعبیری اگر اونها رو در نظر بگیریم، هیچ نوع تعاملی بین علم و اصول و فلسفه از نظر اینها نیست. ما به این سوال و به این بحث به یک مناسبت دیگری پاسخ دادیم. ما در بحث روش شناسی گفتیم که به دلیل تنوع مسائل اصولی، ما از روش‌های متفاوتی در علم اصول استفاده می‌کنیم. یکی از اون روش‌ها روش عقلی و فلسفی است. توی اون بحث به مناسبت این موضوع این سوال مطرح کردیم که چه معنا داره که ما از روش‌های عقلی و فلسفی در مباحث اصولی استفاده کنیم، در حالی که دانش اصول یک دانش اعتباری است و روش‌های عقلی یا فلسفی در حوزه حقایق، نه در حوزه اعتباریات. خب اینجا ابتداعا این نکته رو ما توضیح بدیم که خود این میز بین حقایق و اعتباریات، این که ما ضابطه میگذاریم برای حقایق، از اعتباریاتون رو تفکیک میکنیم، خود این میز کار فلسفیه. بنابراین این فلسفه است که به ما میگه که موضوع علم و اصول اعتباری است. خود اصول که این کار رو نمی کنه، این بحث اصولی که نیست، تفکیک اعتباریات از تفکیک از حقایق. پس از این جهت اصول وامدار فلسفه است که در واقع فلسفه اون تعیین کننده این جهته که موضوع علم اصول اعتباریه، چون فلسفه است که به ما معیار اعتباری، تفسیر اعتباری رو توضیح میده و ما با اون معیار متوجه میشیم که مباحث اصولی مباحث اعتباریه. از طرف دیگه در بحث روش شناسی گفتیم که ما در مباحث اصولی از چند جهت با روش‌های فلسفی و عقلی در تعاملیم. سه جهت رو ذکر کردیم در روش شناسی. توی جزوه، توی این قسمت یک کاستی وجود داره، بعضی از این جهات ذکر نشده، البته کاملش در بخش روش شناسی آمده ولی تو این قسمت تعامل توجه به این نشده. یکی این بود که هر مسئله اصولی ولو اعتباری باشه، ولو اعتباری محض باشه، به هر حال اعتباریات محض از یه نگاه دیگری در فلسفه در دایره حقایق قرار می گیرن. به هر حال اونا هم یه چیزی هست که در اعتباری محض که قبلا در مبادی تصوری علم اصول مفصل راجع به اعتباریات صحبت کردیم، رساله اعتباریات علامه طباطبایی رضوان الله علیه رو بازخوانی کردیم، اونجا گفتیم که اعتباریات درسته به تعبیر علامه مخلوقات توهمی ذهنند، اینها توسط ذهن خلاق ما ساخته میشن، ولی بالاخره همین ذهن خلاق ما یه امر واقعیه، چون ذهن ما یکی از قوای ماست، ما یک امر حقیقی هستیم، انسان ذهن انسان یک امر حقیقی است از این جهت، و اون چه که در ذهن انسان است یک حقیقتی است. خب از این جهت تمام مسائل اصولی میتواند درش از این منظر، یعنی از اون بعدی که اینا حقیقتاً معنادار هست، که از روش‌های فلسفی درش استفاده بشه، چون از این جهت اینا حقیقتاً مثل سایر حقایقن. بخش دومی که اشاره کردیم تو فلسفه شناسی این بود که اعتباریات دو گونن، یه دست اعتباریات محضن، جست اعتباریات نفس الامری هن، که هرچند ما به ازا ندارن منشأ انتزاعی در واقع دارن. بخشی از اون چه که در اصول بحث میشه از این اعتباریات، اعتباریات محض نیست، اعتباریاتیست که به نحوی منشأ انتزاعی داره. خب تو بخش اعتباریات نفس الامری قواعد و ضوابط فلسفی حاکمه، و بالاخره گفتیم برخی از قواعد فلسفی درست در دایره حقایق تطبیق میشه. این سومی رو دقت کنید، گفتیم ولی این قواعد در واقع فراتر از حقایقند، هرچند توی فلسفه به خاطر هدف فیلسوف موضوع فلسفه در دایره حقایق مطرح میشه. اینو تو جزوه اشاره کردی، این قسمت، یعنی البته در قسمت روش شناسی هر سه رو اشاره کردی. گفتیم مثلا این که اجتماع نقیزه این محاله، درسته فیلسوف این رو تو عالم حقایق مطرح میکنه چون هدفش مطالعه این عالمه، اما این قاعده استحاله اجتماع یا ارتفاع نقیزه حتی در اعتباریات، حتی در اعتباریات محض، حتی از اون جهت که اعتباریاند حاکمه، یعنی اعتباری محض هم ولو اعتباریه و محض اعتباره، اونجا هم اجتماع نقیزه این محاله، یه چیزی هم اعتبار بشود هم اعتبار نشود، نه اعتبار بشود و نه اعتبار نشود، نه اجتماعش ممکنه ما نه ارتفاعش. بنابراین علا رغم این که اصول یک دانشی است که از اعتباریات بحث میکنه، اینطور نیست که بیگانه باشه با فلسفه. در واقع در اصل موضوع خودش، در این که بالاخره این موضوع جز حقایق نیست، چون فلسفه همونطوری که حقایق رو ثابت میکنه، چیزی که حقیقت نیست رو هم فلسفه بیان میکنه. هست و نیست رو فلسفه تبیین میکنه که چی هست چی نیست، اون چه که هست به چه شکلیست. بنابراین اصول در موضوع خودش وامدار فلسفه است، در برخی از اصول موضوعی خودش وامدار فلسفه است، در برخی از روش‌های خودش وامدار فلسفه است. فلسفه این امور رو برای اصول تأمین میکنه. البته اصول هیچ کاری برای فلسفه انجام نمیده. گفتیم در تعامل دو علم ممکنه یک علم صرفاً دهنده است و دیگری گیرنده، ممکنه هر دو دهنده و گیرنده باشن. اصول اینجا هیچی برای فلسفه نداره، هیچ بحث اصولی نیست که از اون در فلسفه بهره‌ای برده بشه، اثری در فلسفه وجود داشته باشه. بنابراین فلسفه نسبت به اصول فقط دهنده است و اصول نسبت به فلسفه فقط گیرنده است. این بحث اول ما که مربوط بود به اصول و فلسفه. اما اصول و منطق و بعد دنباله فهرست انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.